بحث در این فرع بود که اگر اختلاف شد بین بایع و مشتری در مسمن یا سمن و مردد شد بین المتباینین، یکی میگوید مبیع جواهر بود، یکی میگوید مبیع حدایق است. اینجا باب تداعیه، نه باب مدعی و منکر. هر کدام یه چیز رو ادعا میکنن. در باب تداعی هم قاعده اینه که اگر بیانه نبود تحالف هر دو قسم بخورن، و اگر هر دو نکولم کردن مثل اینه که هر دو قسم خوردن. در این دو صورت مالها به صاحبانش برگشت داده می شود. مدعی می گفت که اینجا رد شده از عمل به قتل، ما یقین با یه یقین داره مال خودش نیست طبق ادعاش، ولی تصرف جایزه. وقتی رد میشه یعنی مجازی در تصرف دیگه. نسبت به سمن مشتری یقین داره مال خودش نیست، ولی یقینش رو شاری رد کرد، عمل بی یقینت نکن. خب بحث کردیم که اینجا از رای انفساخه، و انفساخ هم دو تا مبنا بود، انفساخ واقعی، انفساخ ظاهری، و جواب سومم که فسخ بود که مرحوم آصف محمد باقر ادعا میکرد که در صدد تحالف برآمدن خودش فسخه. هر دو اینا فسخ میکنن، منتها یکیش به ناحقه هیچه، یکیش به حقه، اما کافیه که معامله فسخ بشه. که عرض کردیم که نه، این قاصد فسخ باشه این ناتمامه، در صدد تحالف برمیاد برعکسه، میخواد معامله را مسجلش بکنه، بگه بابا همون جواهر را بهت فروختم، پولو بده، رد کن بیا اینجور. و این که باز بعدن تصرف میکنه، بازم دیگه چاره ای نداره، خدا لعنتش کنه دیگه، ما امید بسته بودیم که این مال ردش بکنیم، نشد. هم لعنت میکنه مشتری رو، هم تصرف میکنه، فصل دیگه منفسخ شد، دیگه منفسخ شد. نمیگه فصل، اگر خودم فصل کردم دیگه لعنت معنا نداره، خود شد قر میزنه. اینا دلیل بر اینه، این قر میزنه دلیل بر اینه که اینا فصل نکرد. این رو مرحوم آصف محمد ادعا کرده که اینجا از باب فسخ محقه، ما این رو نتونستیم بپذیریم، گفتیم نه همون انفساخه، انفساخ هم امر عقلاییه، تعبدی نیست که آقای خویی فرموده. آقای خویی میگه انفساخه تعبدی، ما گفتیم نه انفساخ عقلاییه. هازا تمام الکلام علا مستول قواعد و هم علا مستول روایه. ما یه روایت صحیحی داریم، اون روایت صحیحه میگه که اگر مشتری و بایع در سلعه اختلاف کردن، قول بایع، او میدونه چی را فروخته، مشتری قابله، گفته قول صاحب السلعه، قول او مقدمه، مگر اینکه خب با هم به اصطلاح مصالحه کنن، وگرنه قول صاحب السلعه. این اطلاق داره، کلام در این اطلاقشه. ما ادعا کردیم که این مطلقه، چه اختلافشون در سلعه متباینین باشه، چه اقل و اکثر باشه. بعضی این روایت رو حمل کردن بر اقل و اکثر. اقل و اکثر اگر بود قول قول بایه، میگه 10 من بهت فروختم، او میگه نه 15 من. خب القول قول صاحب السلعه دیگه، اقل و اکثر مطابق قاعده است. اکثر مشکوک مبیعه، اصل میگه اون مبیع نیست. بعضی این را حمل کردن بر اقل و اکثر، گفتن اینا الان طبق القاعده یه، ولی ما تو ذهنمون اینه که نه، این اطلاق داره، هم اقل و اکثر را میگیرد هم متباینین را. در متباینین هم میگه القول قول صاحب السلعه، اونا اینجور میگن قول قول صاحب السلعه، یعنی در اندازش. ما میگیم نه، القول قول صاحب السلعه، ولی اندازش یا خودش متباینین را میگیره. اگر متباین را گرفت، این روایت الان خلاف القاعده میشه، این روایت میشه الان خلاف قاعده. ما گفتیم قاعده در اینجا انفساخه، این روایت میگه نه، قسمم نیاز به تحالف نیست، نه اختلاف کردن. بیانه یکی آورد حق با اونه، بیانه نیاورد تحالف نیست. القول قول صاحب السلعه. خب حالا این دیگه اینطور گفتن، اگر کسی قبول کرد گفت این روایت اطلاق داره، یک معرضون عن اصحابم نباشه، اعراض هم هست در این روایت، الا ما قیل، میگیم که این روایت برخلاف قاعده یه، در اختلاف مسمن قول قول بایعه، نوبت به تحالف نمیرسه. اصلا اون حرف او قائل از ریشه خرابه، او آقا میگفت تحالف کنن رد از قطعه، میگم اصلا نوبت به تحالف نمیرسه. اینجا قول قول بایعه، قسم میخوره، قسم که خورد پول را میگیره، اصلا قطع بر خلاف نیست در اینجا، پول را چون میگیره دیگه، جنس را میده، شادم حق با او باشه. حالا این روایت مسمن را متبای، حالا اونش فرق نمی کنن، فرق نه، حالا سمن را نیاوردن، چون معمولا سمن چون نقده اقل و اکثره، وگرنه فرقی بین مسمن و سمن نمی کنه. آره قول قول بای اختلاف کردن، قول قول صاحب سلعه. شاید مثلا این مساعد اعتبارم باشه، چون از او شروع میشه، او آگاه‌تر مسئله یه، او قبول میکنه، او قابله، او فاعله، فاعل اقوای در نظر فا قابل. من میفهمم، من معامله را ایجاد کردم، تو گفتی قبل، تو من میدونم چی بود، مساعد اعتبارم هستیم، اگر خواسته باشیم به بافیم، جای بافیدنم داره. خب حاضا تمام الکلام در اموال، صاحب جواهر فرموده که این بحث تحالف مختص به اموال و بیع نیست، هر کجا باب تداعی باشه، حالا از اموال باشه یا از ازواج باشه فرق نمی کنه، هر کجا باب تحالف شد، قسم خوردن انفساخ رخ می دهد. مثل این که شخصی با مولای عبدالجاریهی اختلاف دارد، او میگه تو تزویج کردی نمیدونم اون جاریه را، او میگه نه من تزویج کردم این جاریه را. در مزوجه اختلاف دارن، نه در مبیع. مرحوم صاحب جوار گفته اینجام تحالف رخ میده، اگر تحالف شد یا نکول کردم، اون عقد، یک عقد ازدواج منعقد شده، اون عقد ازدواج منفسخ میشود. شخص آخر میتونه یکی از اونها رو که بگیره بمانه، هر دو رو میتونه بگیره، چون وقتی منفسخ شد میشه خلیه. شخص آخر میتونه هر کدام از اون دوتا جاریه رو بگیرد، با اینکه علم اجمالی داره، میتونه هر دو رو بگیره که علم تفصیلی داره. نکتش اینه که اون عقد زواج منفسخ شده بر اثر تحالف. التحالف یوجب الانفساخ بلا فرق بین اموال و غیر اموال. هر کجا عقدی بود منجر به هر کجا عقدی بود و تداعی در اونجا بود و منجر به تحالف شد، التحالف یوجب الانفساخ. اینه که التلف، آقای خویی میگفت التلف فی زمان الخیار، میگفت تعبدیه دیگه. آقای خویی شاید تعدی بکنه فقط به هم بی، از بی تعدی بکنه، تعدی بکنه از التلف قبل الغزل به بیعی که اختلاف در مسمن دارن. معلوم نیست، ما یادم نیست، شایدم یعنی به ذهنیاتش این میخوره که بگوید که نه این مختص به بیع، تعدی نکنم. ولی چون ما این امر رو عقلایی میدانیم، صاحب جوار امر رو عقلایی میدانه، فرق بین بیع و زواج نیست. کل ما کان المورد من موارد تداعی و وصلت نوبه الى تحالف، مقتضای قاعده انفساخ، مگر کسی اون روایت رو بپذیره که اون روایت چون برخلاف قاعده یه در خصوص بی ما قبول میکنیم. هازا تمام الکلام. در فرع نمیدونم دوم شد یا سوم، فرع آخر اونا دیگه فاتحش خونده شده، ازدواج تأکیدی بیشتره چیه؟ عکسشه. زنه میگه شوهر ندارم، میگه عرفشو قبول کن دیگه، ندارم دیگه، بریم تحقیق بکنیم. اون محمد ابن مسلم گفت اون زنو متعه کرده بود، گفت نگران بود اینا. گفتم چرا نگرانی؟ گفت شوهرم منتظرم. حضرت فرمود چه کار داری سوال کردی؟ سوال ما دار ندار، حجتی حجت داشته باشیم کافیه. منفسخ شد دیگه. خب بگذاریم. نه، اون بعضی از قدما در دماء و فروج احتیاط میکردن، ولی متأخرین گفتن نه، البراءه. بابا در روایت مسعده بود دیگه، براءت جاری کرد، گفت اونی که تحتت هست لعلا اخت که من الرضاعه، ول کن، کل شین لک حلال. خب اون مستحب به گفت که زن میگیری احتیاط کن، لأن من هل ولد، اون احتیاط مستحبه. خب بگذاریم، حالا مهم نیست، حالا در سمنم قبول بکنه، داستان همینه دیگه که عرض کردیم، عیب نداره. حالا اینا دیگه تفصیل و موکول و نلالفق، ما فعل جمله بحث میکنیم که شبهه اونا رو دفع بکنیم. و اما فر آخر، فر آخر اینه که در سبب مملک اختلاف دارن. اینجا در مملوک اختلاف داشتن، مملوک جواهر یا حدایق. فرع فعلی ما در سبب اختلاف دارن که محل ابتلای اعازمه. برنجر داده با آقا، آقا مصرف کرده، میگه چرا پولش نمیایی بدی؟ میگه ما فکر کردیم هیبه. آقا تو هیبه کردی اصلا؟ مگر بنا بود ما پولی بدیم؟ میگه نه آقا، ما این رو فروختیم، قرار بود اینقدر به ما بدی. میگه نه، اینا اشتباه میکنی، من میدونستم پول باید بدم، من کی میامدم برنج کیلو 120 تومانی بخرم. آره، گاهی محل اختلاف عظیم میشه در سبب تملیک، که آیا سبب هبه بوده یا بیع بوده. مشهور در اختلاف در سبب تملیک، باز گفتن مورد از موارد تداعیه. او ادعا میکنه بیعه، او ادعا میکنه هبه، دو تا ادعای متخالف میشه تداعی. خب تداعی کردن، نوبت میرسه به تحالف. تحالف که شد چیکار میکنن؟ اون جنس را میدن به صاحبش، برنجار میدن به صاحبش. خب الان یه آقا یقین داره بابا این برنج مال خودش نیست، ما فروختیم با آج آقا این برنجر، ولی مشهور گفتن که یجوز التصرف. این رد از عمل به قطعه، با یه یقین داره که این برنج مال خودش نیست، رو فروخته با آقا، قسم هم خورده، ولی مشهور میگن تصرف جایزه، این رد از عمل به قطع. جوابی که از این استشهاد یا استدلال دادن، گفتم که اینجا هم همون داستان انفساخ میاد، بعد از تحالف انفساخ پیدا میکند، و وقتی انفساخ پیدا کرد، هر ملکی به جای اولیه میره دیگه، پس رد از عمل بقیت نشده. مرحوم آقای خوی تفصیلی داده، مرحوم آسد محمد باقر یه تفصیلی در اون تفصیل داده. تفصیل مرحوم آقای خوی گفت فرموده که با تفصیل بدیم بین این کن هبه ای را که آقا ادعا می کنه هبه لازمه یا هبه جایزه. این آقای محترم پسر عموی این بقاله، این هبه، هبه لا اگر هبه بوده لازمه بوده، یا نه بیگانه یا رفیق آقای محله هبه جایزه. فرمده اگر هبه جایزه بوده، اینجا جای انفساخ نیست، هبه جایزه دیگه. این بایه، این بایه ادعایی که میگه اینو فروختم، یقدر من از شما طلب دارم، او میگه نه آقا هبه، میگه هبه. خب ای آقا میگه من پس جنس رو برگردون. چرا؟ چون اگر بیعه، چون پولش نمیدی، من که میگم بیعه، پولش نمیدی خیار دارم، فسخ کردم. اگرم هبه، خب هبه جایزه برش گردوندم. این مدعی بیع نوبت تحالف نمیرسه، مدعی بی مطالبه میکنه ارجاع این مورد منازعه را. بی فسخ کردم، هبه برش گردوندم، نوبت به تحالف نمیرسه. تحالف در جای قسم، در جایی که بدون اون قسم نمیشه کاری کرد، با قسم میخواد فیصله بده، اینجا قسم نمیخواد که. و اما اگر نه، اون هبه لازمه، اونجا باب تداعیه، قول مشهور درسته، و ادعا میکنه بیعه، پول رو به من بده، ادعا میکنه هبه، این لازمه ملک خودم هست، ربطی به تو نداره، باب میشه باب تداعی، و قسم که بخورن انفساخ رخ میده، این تفصیل رو مرحوم آقای خویی در مثال اصول بیان کرده. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، تفصیل مجال نداره. مدعی بیع ممکنه بعضی جا همین طور باشه ها. مدعی بیع میگه پس پولش نمیدی فسخ کردم، ولی همه جایی نیست. چه بسا میگه نه من فسخش برای متضرر میشه، ضرر داره. میگه نه الا بالله باید پول رو بدی. چه بسا فسخ یک امر انشائیه، باید غصب کند. چه بسا مدعی بیع اصلا قصد فسخ نمی کنه. اگرم بهش بگیم خب بابا حالا پول نمیده فسخ کن، میگه نه بابا پولش میکنم، میگیرمش، کار نداره. اینطور میگه حاضر نیستن همه اونایی که پولشون گیر کرده، حاضر نیستن. الان عکسش، مثلا عکسش که جنسر خریده، حالا اون بله باید دبه در آورده، بعض کارهایی که میخواسته بکنه، بعض مسائلی را که میخواسته مصرف کنه، نمیدونم راجبی ساختمان انجام نداده. شما بی آقای مشتری میگه خب فسخش کن. میگه بیچاره میشم فسخش کنم؟ حق فسخ داره چون معیوبه، حق فسخ داره چون همه صفقه را نمیده، ولی اصلا راضی به فسخ نیست. میگه نه من همین جنسم هم میخوام. عکسش هم همینطور میشه. حالا فرض بکنید که بازار خوب بوده، ایرا به قیمت خوبی فروخته، الان بازار بده، بازار الان دیگه کل لباس زمستانی رو آخر زمستان خوب نمیخرن دیگه، فروخته، میگه پولش بده. میگه بخشیدی، اونم یه چیزی بهش میگه که دیگه گفتنی نیست. بله بخشیدن کجا بوده آجا؟ بله نه من پول میگیرم، نه من میام قسم میخورم. خب حالا دو وقت ختم میشه دیگه. خیلی اوقات به پای قسم که میرسن قبل از قسم حل میشه. همین جوره، خصوصا قسم به حضرت ابوالفضل میگه بخور، دیگه جرأت نمیکنه که دروغ بگه. نه ما ای را به نحو کلی قبول نداریم که به تحالف نوبت نرسد، به این بیان قبول نداریم. مرحوم آصف محمد باقر هم یه اشکال فرمایش آقای خود قبول کرده در این تفصیل که اگر هبه جایزه شد نوبت به تحالف نمیرسه، این قبول کرده. میگیم نه اینم چه بسا نوبت به تحالف هم برسه. هنوز طبق مشهور داریم صحبت میکنیم، یک کم صبر بکنید. مرحوم آقای خوی فرموده که ولی اگر هبه لازمه بود اونجا تداعیه. اون میگه آقا بیعه که لازمه، اون میگه هبه که لازمه، میشه تداعی. مرحوم آصف محمد باقر اشکال کرده، گفته نه این تداعی نیست، اینجا از قبیل مدعی و منکرن، نه تداعی. الا یک الای آورده که نتیجه تفصیله. یه بحثیه در فقه که خیار حقیقتش چیه. خیار حقیقتش حق فسخ متعلق به عقده. شما سلطه داری عقد را فسخ بکنی. الخیار و حق الفسق المتعلق بالعقد. تحلیل که میکنن البیعان بالخیار، یعنی بالخیار یعنی ولایت بر این عقد داری. بعضی اینجور میگن، شاید هم مشهور اینطور بگن. یه نظر اینه که نه، خیار مربوط به متعلق عقده. اگر گفت که این را بهت میفروشم به شرطی که تا 10 روز خیار داشته باشم، معناش اینه که من ملکیت قصیره را برای تو اعتبار میکنم. تا 10 روز ملکیت داری، این را اعتبار کردم، بعدش منوط بینه که من فسخ بکنم یا نکنم. ملکیت قصیره، خیار ملکیت را محدود میکنه، نه سلطه بر عقد ایجاد کند. که آقای خویی اینجور فرموده، مبنای مرحوم آقای خویی در باب خیار، میگه خیار ملکیت را قصی محدودش میکنه. البیعان بالخیار، خیارداری یعنی من الان ملکیت را به شارع مقدس، اون شارع مقدس که فرمده تو خیار داری، یعنی ملکیت را، اون ملکیتی را که چی کردم، محدودی بینه که در مجلس من فسخش، من رفعیت نکنم، نه که رفعیت نکنم، محدود به عدم رفعیت منه. اگر رفعیت نکردم ملکیت داری، وگر نه رفعیت کردم ملکیت نداری. مرحوم حاسد محمد باقر فرموده اگر خیار یا جواز رجوع در هبه، جواز رجوع در هبه هم همینه، اگر برگرده به قصر اون امر اعتباری، حق با مشهوره، حق با مشهوره. آقای بایه ادعا میکنه ملکیت به اصطلاح، بله نه، خیار ادعا نمیکنه، اون ادعا میکنه که به اصطلاح فضل هبه لازمه دیگه، در هبه لازم، و اون ادعا میکنه این در، بله، مثل که جور در نمیاد. مرحوم حاسد محمد باقر تفصیل آخری میده که اون ماخ در خیار تفسیرمان چه باشد، جواز رجوع چه باشد. اگر تفسیر ما در خیار اینه که سلطه بر عقد دارم، سلطه بر عقد دارم، گفته اینجا باب تحالف نیست، باب تداعی نیست، باب تداعی نیست. چرا؟ به خاطر این که بایه ادعا میکنه که من بهت فروختم، پس اگر ثمنو به من ندهی خیار دارم. اینو ادعا میکنه، فروختن، این فروختن من محدوده، این فروختن من همراه با خیاره، چون لازمه بی خیاره دیگه، لازمه بی خیاره. ادعا میکنه که من بهت فروختم و اگر ثمن را ندهی حق فسخ دارم. دو چیز را ادعا میکنه، میتونم ملزمت بکنم به ادای ثمن، و اگر ندهی ملزمت بکنم به ارجاع اون مبیع. دو تا ادعا را علیه مدعی هبه میکنه، ادعا میکنه که میتونم ملزمت بکنم به ادای ثمن، و میتونم ملزمت بکنم طولیاً اگر ثمن را ندادی، ملزمت بکنم به ارجاع بیع. مدعی هبه چی میگه؟ مدعی هبه اون منکره، میگه نه شما نمیتونی منو ملزم بکنی، هبه یه هبه الزام نداره. اینجا باب تداعی نیست. این که مدعی هبه میگه هبه یه، این صورتش ادعایه، لبش اینه که انکار میکنه الزام او را، الزام او را انکار میکنه. او میگه من حق الزام دارم، این میگه نه حق نداری. هبه لفظه، این که میگه هبه یه قرص چیه؟ میخواه بگه تو حق الزام منو به ادای ثمن و اگر ندادم به ارجاع مسمن نداری. بایه میگه من یه حق دارم، میشه مدعی منکر، تداعی نیست. لذا اگر شاهدش نه، لذا اگر مدعی بید دست برداره فیصله پیدا میکنه. ولی مدعی هبه از ادعای هبهش دست برداره، نه که اعتراف کنه به بیا، دست برداره از مدعی هبه، بگه حالا ما نمیگیم هبه، بازم یقش میگیرم. خب نمیگی هبه، پول رد کن بیار دیگه. فیصله پیدا نمی کنه دعوا. یکی از نشانه های مدعی و منکر اینه که اگر به ترک یکی فیصله پیدا کرد، هو المدعی اذا ترکه ترک، دیگری اگر ترک کرد ترک نمی شود، اون میشه منکر. الان داستان همینه، مدعی به مدعیه، دو تا ادعا داره. مدعی هبه منکر لبن، و در مدعی و منکر جای تحالف نیست. ارتکاستون ببینید چجوره. الان که ادعا میکنه بیع را، این مدعیه دیگه، بایه ول کنه ول میشه داستان. میگم من میگم بیع نکردم تمام شد دیگه، پول نمیخوام از دیگه بگیرم. وقتی من بیع نکردی پس پول نمیخوای از من بگیری دیگه، وقت حق فسخ هم دیگه رفعیت کرد دیگه. ببین اجازه این من تمامش بکنم. ایشون گفته اگر که خیار حق فسخ باشد، بایه دو تا ادعا دارد، او مدعی بیع دو تا ادعا دارد، مدعی هبه انکار دارد اون دو تا را. این داخل باب مدعی منکر می شود. و اما اگر گفتیم نه، جعل خیار جواز رجوع برمی گرده به قیصر ملکیت، گفته باب تداعیه. یکی ادعا میکنه ملکیت قبیله را، آقای مدعی هبه، یکی ادعا میکنه ملکیت قصیره را، مدعی به، میشه باب تداعی. تداعی را که مرحوم آقای خویی در هر دو فرض ادعا کرد، ایشون میگه نه، در یک فرض مدعی و منکرم، در یک فرض تداعیه. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، همونطور که آقای خویی در مبانی تکمله فرموده، برخلاف اینجا در مبانی تکمله فرموده، اینجا از باب مدعی منکرم، از باب تداعی نیست. مدعی بیع مدعیه، مدعی هبه منکره. فرق نمی کنه هبه جایزه باشه لازمه باشه، فرق نمی کنه خیار به معنای سلطه بر عقد باشه یا تهدید ملکیت باشه، فرق نمی کنه. ارتکاز ما اینه که در این جور موارد مدعی بیع او مدعیه، او میخواد، مدعی یعنی ادعا داره یه چیزی را که الزام آور بر طرف مخالفه. مدعی یک معنای عرفیه، ول بکنه نزا تمام میشه. لو ترکه ترک، مدعی دیگه یک چیزی را به گردن او میگذارم، میخواد از او مطالبه میکنه. الان مدعی بی مطالبه گره، مدعی هبه درسته به صورت میگه هبه، ولی او میخواد لبش نفی ادعای اونه، لبش میخواد بگه تو الزامی نسبت به من نداری، نه نسبت به سمن، نه نسبت به خود عین. ببینید ارتکازون چیه. عرفن آقای خوی در مبانی شرح مبانی تکمله در اونجا گفته این اینا باب تحالف نیست، باب مدعی منکرن. مدع البی مدعن دعوا داره در طرف مقابل یه چیزی را ثابت میکنه، ولی مدعی هبه میخواد اونی که او ثابت میکنه از گردنش رد کنه، میشه منکر. ارتکاز بر اینه، عرف بر اینه که مدعی هبه درست ادعا داره هبه را، ولی لبش میخواد بگه پس تو حق الزام نداری، حق الزام به سمن نداری، حق الزام به عین نداری، علا تقدیر الفصل، نه تو هیچ حقی نسبت به این عین نداری. اومش مدعی، اومش منکر، باب از باب تحالف نیست. حالا قصد ما خیار را هر جور معنا کنیم، به نظرم خیلی حرف عجیبی گفته استاد محمد باقر. اساس مسئله اینه که اون مدعی هبه میخواد حقی را به گردن او بیاره، یا میخواد حق او را از گردنش بندازه. قوام مدعی منکر دینه، مدعی حق را میارد، منکر حق را اسقاط، انکار میکنه. فرق نمیکنه هبه جایز باشه یا لازم باشه، فرق نمیکنه خیار تهدید باشه یا سلطه بر عقد باشه. تو ذهن ما اینه که این فرع باب مدعی منکر است. قواعد مدعی منکر هم که بار کنید اصلا ربطی به رد از قطع نداره. آقای بایق مدعیه، او منکره، بو میگن قسم بخور، قسم که خورد آقا، و بایق میگه برو پی کاره. خب جنس دستی آقای دیگه، قطع هم داره مال خودشه، مشکل نداره که رد از عمل به قطع کدومه. اگر قسم برگردون به مدعی، مدعی قسم خورد، مدعی بی برنجار میدن بو، شاید مال خودش باشه، یقین نداریم که یقین نداره، اصلا خودش یقین داره مال خودشه، رد از عمل به قطع نشده. هر کدامش باشه رد از عمل به قطع نیست. اون قسم بخوره یا این، هر کدام عمل به قطعشون میکنن، نه رد از عمل به قطعشون. اینه که تمسک کردن به این فرع برای این که شارع مقدس رد کرده از عمل به قطع هیچ وجهی ندارد. از افعلا کل ذالک اینه که اینا که روایت که نیست، که اگرم از این فرع لازم بیاد رد از عمل به قطع، این فرع نادرست اصلا، این که مشهور گفتن نادرست اصلا، اگر گیر بکنیم بگیم نادرسته، روایت که نداره که فرمودن مشهور، نه ما اصلا یه حرف رو قبول نداریم. تا تحالف مجال نداره، باید اینا با هم ترازی کنن، صلح کنن. اون بحثای سابق روایت داشت، ودعی روایت داشت، ما مشکل داشتیم. اینجا که روایت نداره ما هیچ مشکلی نداریم. ما فتحصله، ما در این فر مشکل نداریم، چون از رد از عمل بقعت در اینجا محقق نیست. و ثانیاً اگرم رد از عمل بقعت بود، چون ما رد از عمل بقعت را باطل میدانیم، میگه فتوای مشهور غلط اصلا. الزامی نداره که حتما ما مثل مشهور صحبت بکنیم. اینم فرع چهارم. فرع پنجم، نماز در اقتدا به امامی که با مأمومش صوب مشترک داشتن، که اینم قدیما محل ابتلا بوده. الان وضع خوب شده دیگه، شلوارا از اشتراک خارج شده. و قدیما نه، و طلبات تو جاجرها زندگی میکردن، چند تا شلوار نداشتن. گاهیم یک تن شلوار داشته کسیف میشده، بعد بو گفته که شلوار تا قرض بده ما تا جمعه بشورم شلوارم را. نه اینا همینطور بوده ها. بعض علما میرفتن حمام در بازار مشهد، برای ما نقل کردن، یه حمامی بود، و بعض علما که میرفتن یه شلوار بیشتر نداشتن، اون شلوار در می آوردن، همونطور با قبا می آمدن. میگن این بعضی مریدین میخواستن شوخی کنن، همون وقت جاروب میکردن، با جاروب شلوار به قبای آقا میزدن که یه چیزای منکشف بشود. بله، نه این بوده. صبح خیلی مهم بوده که در دیه صبح با گوسفند و اینا مقابله کرده دیگه اینا. بله خب، بله. صلات فی صوبه المشترک لواجد المنی. الان لباس روز جمعه هم خواب بشوره، میبینه که آلوده یه. وقتی خودم پوشیدم آلوده شد، من جنوبم، یا رفیقم پوشیده شد آلوده شد او جنوبم، یکیشون قطعا جنوبم. مشهور گفتن که میتونه یکی از اینا پشت سر دیگری نماز بخونه. خب این لازمش اینه که برخلاف قطعش عمل کرده باشه. وقتی یکی پشت سر رو نماز میخونه بدون غسل قبلا یغتسل، حالا برن غسل جمعه بکنن اونا رو کار نداریم، غسل احتیاطی بکنن نه، قبلا یغتسل گفتن میتونه هر کدام از اینها به دیگری اقتدا کنه، میتونه شخص ثالثم در یک نماز به هر دو اقتدا بکند، و در دو نماز مترتب هم میتونه یه نماز رو با او بخونه، یک نماز رو با این، در حالی که اینجا لازم میاد مخالفت قطع. یقین داره که این نماز یا نماز خودش باطله، خب جنوبه، یا امام جنوبه، از باب نماز او باطله پس نماز من باطله. اینجور فرمودم، ملاحظه بکنید ببینیم که اینجا را چطور با جواب بدیم تا تمه کلام فرمودم.